أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. روايتي از وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه در کمال الدین صدوق رضوان الله علیه صفحه 324 نقل شده که مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 262 آورده. روایت 262 اشاراتی قبلا داشتیم، میخوام بگم اون چه ما اختیار کردیم در مسئله عقل دقیقاً با مضمون روایات و از جمله این روایت منطبق. ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة. اون چه که ثابت شود جزء دین خداست، اونجا که دست رسی داری به منبع فهم دین خدا، سراغ رأی و عقل و قیاس رفتن و اینها را منبع حکم قرار دادن باطل است. اما اونجایی که اصل حکم برای ما مجهول دست رسی به معصوم هم نداریم، از عقلی استفاده کنیم که با روح دین موافقت دارد، مشمول این روایت نخواهد شد. عقل ابو حنیفه را روایت طرد می کند، نه عقل اطمینان بخشی که موافق با روح شریعت باشد. جمله بعدی ولا یصاب الا بالتسلیم، فمن سلم لنا سلم سلم لنا سلم و من اهتدا بنا هدیه. این هم جزء قطعیات ماست که اگر امری ثابت شد سخن معصوم است، حجت داشتیم، باید تسلیم باشیم. چون و چرا ممنوع. این هم قابل انکار نیست. جمله سوم، و من دان بالقیاس و رأی هلکه. کسی که مثل ابو حنیفه به جای زانو زدن در محضر امام به قیاس و رأی روی بیاورد، هلاک شد. این هم هیچ شک و شبهی درش نیست. جمله بعدی، و من وجد فی نفسه شیئا مما نقوله او نقضی بهی، قضاوت میکنیم، حکم میکنیم، حرجن کفر بالذی انزل سبع المثانی والقرآن العظیم و هو لا یعلم. کسی که ولو قصد کفر ورزیدن ندارد، اما وقتی ما یک سخنی گفتیم، استفاده از قرآن ها که در مورد پیغمبر می فرماید، اینها دلشون صاف نیست، تسلیم نیستن، این کفر عملیه، در حالی که خودشون هم نمیدن. همه اینها درست، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. و اون که ما گفتیم خروج از این معیار قطعی نیست. یه روایت، دو تا روایت رو هم با هم دیگه براتون میخونم که باز ببینید اون چه که گفتیم با روایات ما منطبق. من متاسفانه آدرس رو ننوشتم دیگه، خودتون اهل سرچید دیگه. العاقلو لا یتحدث بما ینکره العقل. ائمه هدا علیهم السلام عقل مجسمند، بله سخن فراتر از عقل دارند، اما سخنی که عقل، نه این که بگوید نمی فهمم، بگوید چی؟ می فهمم که این غلطه. مثالم دیروز دادیم، این هاشا و کلا که از زبان نورانی معصوم صادر شده باشد. روایت دیگه، اذا اردت ان تختبر عقل الرجل فی مجلس واحد فحدثه، آزمایش خوبیه ها، فحدثه خلال حدیثک، همجور که داری حرف میزنی باش لابلای حرفان، به ما لایکون، به اون چیزایی که عقل میگه چنین چیزی شدنی نیست، به ما لایکون شدنی نیست. فَإِنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ عَاقِلٌ. این واسطه حرف، دو تا حرف درست میزنی، سه تا حرف درست میزنی، فاصلش یک چیزی بگو که نشدنیه. فَإِنْ أَنْكَرَهُ، او حرف وسطی را انکار کرد، فَهُوَ عَاقِلٌ. وَإِنْ صَدَّقَهُ فَهُوَ أَحْمَقٌ. از این دوتا روایت استفاده می شود که عاقل، توجه کنید، نه سخن خلاف عقل می گوید، بفهمید بقیشو، و نه سخن خلاف عقل می پذیرد. بازم تکرار می کنم، خلاف عقل بجز بالاتر از عقله. نه خود عاقل هم اقرار داره بعضی از چیزها را نمیفهمه. خب این به این جهت بود که مکملی باشه برای بحث‌های گذشته ما. و اما قرآن کریم، مجدداً مراجعه کنیم به قرآن کریم. یک، درباره تعقل بحثش در قرآن زیاده ها، من فقط به اندازه‌ای که به بحث ما مربوط بشه. مطلب اول، از دو آیه قرآن کریم استفاده می شود انسانی که خود را از تعقل کنار بزند، این پلید است بلکه بدتر از حیوانات هست. سوره مبارکه یونس آیه 100، و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. سوره انفال آیه 22، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ايه مطلب دوم، که آیات زیادی در قرآن کریم داره، این که دعوت می کند ما را به این که دیده آیبین داشته باشیم. آیه نشانه و در آیات تکوینی عالم تعقل کنید. زیاده، حالا من آدرس میدم مراجعه کنید. 164 بقره، هفده حدید، عنوان نمونه، که این بحث ما نیست. این دو هفده حدید. مطلب سبو، در قرآن کریم آیاتی داری که دستور به تعقل می دهد در خود قرآن مجید، مجموعه قرآن با همه دستوراتش، با همه آیاتش، فقهی، اخلاقی، اعتقادی، تاریخی، هر چه که در قرآن مجید آمده. دوی یوسف، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سه زخرف، انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فصلت، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بیست و چهار محمد صلی الله علیه و آله و سلم، افلا یتدبرون القرآن اما على قلوب اقفالها. عرض کردم این کل قرآن رو می دیدیم با همه آیاتش. چهار آیاتی رو براتون می خونم، همینطور آرام آرام آمدیم بالا، که بحث تعقل را مطرح می کند در احکام فقهیه شریعت. سوره مبارکه بقره از آیه 227 به بعد مراجعه کنید، بحث طلاق و دستوراتی راجع به طلاق. در ذیل 229 می‌فرماید تلک حدود الله فلا تعتدوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. در ذیل 230 عنایت کنید، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. باز آیات در مورد طلاق و رضا ادامه پیدا میکند، میرسد با آیه عده، عده وفات. مجددن سراغ طلاق می رود و مهریه هایی که داده می شود. ببین همین احکام چیه؟ فقهی. 238 بحث نماز. حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطى. دویست و چهل باز مربوط به عده وفات. دویست و چهل و یک وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. ببینید همه این آیات درباره چی بود؟ مسائل فقهی. بعد میفرماید کذالک، در 242 کذالک یبین الله لکم آیاته. این دیگه آیات، آیات تشریعیه نه آیات تکوینی. لعلکم تعقلون. در همین سوره مبارکه بقره بله میگم آنه میگم توضیح میدم در 179 همین سوره مبارکه بقره آیه مشهوری که همه تون میدونید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. سوره مبارکه انعام آیه 151 قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ادامه داره باز زیل آیه ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون. سوره مبارکه نور آیه 61 از 59 شروع کنید باز حتی آیات قبلش هم از همین آیات قبلش هم باز بماحث فقهیه است تا میرسه به آیه 61 لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج تا آخر آیه هذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون. از این دسته چهارم از آیات استفاده می شود که اولا احکام الهی حد و مرزی دارد، حدود است، و تجاوزی از این حدود نباید کرد به هر بهانه و اسم. از چهارچوب مقررات فقهی نباید خارج. این یک. ثانیاً از این آیات مبارکات استفاده می شود که عقل در فهم این آیات تشریعی توانی دارد، می تواند صورت مسئله را از قرآن بگیرد و در اون صورت مسئله علم و تعقل داشته باشد. اگر در دستورات فقهی هیچ گونه درکی برای انسان نبود و باب عقل کلن منصد بود، چگونه در این آیات تشریعی فکر کنم؟ خوب عنایت کنه چجور عرض میکنم. قرآن کریم دستور میدهد در آیات تکوینی تفکر کنید، تعقل کنید. اگر هیچ راز و رمزی از آیات تکوینی بگید ببینم قابل فهم نیست، دستور به تعقل و تفکر معنا نداره. در عین این که با تفکر به این نتیجه می رسیم هنوز بشر تا دامنه قیامت هم در آیات تکوین نادانسته بگید زیاد داره. اما زیاد بودن مجهولات معناش این نیست که کلن راه بسته و توان درک و فهم نیست و الا تعقل قل معنا نداشت در آیات تکوینی. برای چی فکر کنم وقتی هیچی نمیفهمم؟ خب معنا نداره چیزی رو که اصلا درک نمی کنم درش فکر کنم. و اگر همین قرآن کریم، خواهش بکنم خوب عنایت بفرمایید، دستور به قل در آیات تشریعی می دهد، در عین این که عقل معترف است اینها حدود الهیه است و قابل تجاوز به فهم بشری نیست. یعنی حکم الله رو کنار بذارم، حکمه، اینو منظور ما حکمه بشری جاش بگذر. در این اون که عقل میگوید علل و مناطات احکام مجهولات بسیاری برای ما دارد، که تا خدمت معصوم نرسیم قابل کشف نیست. اما اگر راه برای فهم در آیات تشریع و راز و رمز آنها بسته بود، ترغیب به تعقل معنا نداشت. فقط باید سخن از تسلیم باشد و بس. اگر قرآن کریم در آیاتی که خوندیم در دسته سوم تعقل و تفکر در مجموعه قرآن را دستور می دهد، همه آیات، اگر قرآن یک کتاب سراسر رمز و غیر قابل فهم بود اونگونه که بعضی میپندارند، با این که معترفیم در قرآن ظرافیست که باید معصوم بیان کند و بس، اما اگر تعقل و تفکر در مجموعه قرآن از جمله آیات و احکام 500 تا حدود آیات الاحکام ما هیچ راهی ندارد، لعلکم تعقلون لقوم یعلمون افلا یتدبرون برون القرآن معنا نداشت. این هم دسته چهارم با توضیحاتی که از دسته های قبل هم اضافه کردیم. دسته پنجم، آیاتی در قرآن کریم داریم که به برخی از اسرار و اهداف احکام شریعت که اون اسرار و اهداف قابل فهم بشری هست تصریح میکنه. سوره مبارکه اعراف آیه 28 29 و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا عليها آباءنا. والله امرنا بها. عنایت کنید. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. اتقولون علی الله ما لا تعلمون. آیه 29. قل امر ربی بالقسط. این دستور ما. سوره مبارکه شورا آیه 15. و امرت لأعدل بینکم. همون سوره آیه 17. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. سوره نحل آیه 90. بله 90 آیه 90. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى تا آخر. سوره مبارکه حدید آیه 25. و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سوره مبارکه مائده آیه 6. بعد از اون که بحث وضوء و تیمم مطرح می شود، ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطهرکم. تا آخر آیه. از این دسته که دسته پنجم باشه استفاده می شود. اون که روح احکام شریعت را تشکیل می دهد میزان است و قسط است و عدل است و اموری که عقل حسن اونها را درک می کنند. نمی شود قرآن بگوید حکم من عادلانه، پیامبر من برای قسط و عدل، امر من به قسط و عدل، من برای سختی شما حکم نمی کنم. بعد شما با روایتی روبرو شوید که عقل میگوید این حکم مذکور در روایت قطعا حرجی است، قطعا ناعادلانه است. باز نمیگویم عقل برای خودش تمام مطالب را قابل فهم میداند، نه، اما برخی از مطالب را میفهمد که قابل انطباق با قرآن کریم نیست. اون جواب اشکال نیوز شما هم بازه. عقل میگوید روایتی که میگوید خدا تکلیف کرد به مردم که هر وقت بدنتون نجس شد اون قسمت رو مقراض کنید، البته یه موردش تخصصم خارج شد، اون قسمت را مقراض کنید، این قطعاً حرج، فوق حرج، اصلا اسم حرج نمیشه برش گذاشت، قطعاً با عدل و احسان سازگاری نداره و طبیعتاً با این آیاتی که در قرآن کریم است و آیات دیگری لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها و غسالها هست. قرازم از این بحث قرآنی این بود که بگویم اون چه برای عقل قائل شدیم از نه مورد تأثیر، هیچ کدام نه با روایات ما مخالفت دارد نه با قرآن کریم مخالفت دارد. ولی الکلام تتمه انشاءالله جلسه هایی و صلی الله علی محمد و آله.